شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آزرم، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی هستیم. جناب آقای دکتر نعمت آزرم، سلام عرض می‌کنم.
جناب آزرم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام می‌کنم و سپاسگزارم که باز هم در گفتگوی با ما شرکت می‌فرمایید.
درود بر شمایان و همه همیهنان عزیزی که با همه دشواری‌های زمانه همان بهروزی و نیکبختی و آزادی ایران را نفراموش کردند و نه برای تحققش از پای نشستند. با این آرزو که این چالش یک صدی برای تحقق آزادی و حقوق شهروندی در میهن عزیز من بر انجام به یمن همت کوشندگان این راه استوار و متحقق بشود.
امیدان روز. درود بر شما. شما آدم میخواستم لطف کنید و چون این روزها مصادف است با 29 سال روز انقلاب شکوهمند به تاراج رفته ملت ایران، بفرمایید که چرا انقلاب شد و مردم از این انقلاب چه می‌خواستند؟
اگر بخواهیم پیش‌بینی‌های تاریخی انقلاب رو بررسی کنیم که قطعاً می‌بایستی چنین کاری رو بکنیم برای هر پدیده تاریخی، می‌بایستی حداقل اگر نه از مشروطیت آغاز کنیم، اما می‌بایستی حتماً مقطع کودتای 28 مرداد 32 رو در نظر داشته باشیم.
بله.
ما از اون پیشتر است که هر سخنی در این باره من اجازه بدیم که چند تا نکته رو پیشا پیش بگویم. میدانید که در این سالها، در این 29 سال به ویژه بعد از اینکه حاکمیت روحانیون، یعنی بخشی از مافیای روحانیت شیعه البته
مؤمنین بله
فارغ شد از استقرار خودش، تاریخ نویسی یعنی تاریخ سازی های بسیار شده است درباره انقلاب مصادره شده ضد دیکتاتوری ایران که آزادی خواهی شعار اولش بوده است. تا به حال کتاب کم نوشته نشده و وقتی که من همچون یک جوینده و یک علاقمند به این مسائل که خود در بعد این رویدادها بودم اینها نگاه میکنم و بعد میبینم که چگونه تاریخ سازی میشود، از دو سو تاریخ سازی میشه، مخصوصا یکی از سوی حکام منصوب، یکی از سوی حکام معزول. فرماندهان معزول به گونه‌ای می‌نویسند، اون چه گذشته است و فرمان روایان برآمده بر تخته قدرت از لونی دیگر. بعد من یاد هگل میافتم، فیلسوف بزرگ و صاحب نظر در فلسفه تاریخ. بحثی که در کتاب عقل در تاریخ میکنه میگوید سه نوع تاریخ نویسی داریم. یکی تاریخی است که مردمی اون چرا که خود بر آن زیستند می‌نویسند، از حوادث و ماجراها و مسائلی سخن می‌گویند که خود آنها را تجربه کرده‌اند، به چشم دیده‌اند و در میان بوده‌اند. این نوع تاریخ رو هگل تاریخ زیستی می‌نامد.
بله.
دوم تاریخی را که هگل ازش صحبت میکنه اون نوع تاریخی است که زمان رویدادش مربوط به زمان محقق نیست، مربوط به پیش از آن است، اما محقق با گردآوری اسناد، مدارک، یادداشت‌ها، نقل قول‌ها، خاطره‌ها می کوشد که فضای گذشته را بازسازی کند و اون چرا که به درستی گمان می برد چون است اون را بنگارد. این نوع دوم هگل می ماند. این نوع دوم را تاریخ اندیشیده. نوع سومی از تاریخ رو می شناسه. او بر بنیاد همه این اسناد و مدارس به دست آمده میخواهد چشمنداز و خایت و علل رو در بیابه، یعنی فلسفه تاریخ، یعنی یک تاریخی بر بنیاد تحلیل، بر بنیاد انالیز.
بله.
از اینکه این سه نوع تاریخ رو فیلسوف بزرگ آلمان تعریف میکند، میگوید از نگاه من اما امان تاریخ زیستی بسیار اصیلتر است، چرا که اون تاریخ زیسته را مردمانی نوشتند که به حوادثی که در اون باره می نویسند و نوشتند از نزدیک آشنا بودند و ملموس بوده براشون و خود اون روزگار را زیستند و اون حوادث را دیدند.
بله.
درستی این کاملا درست می توانیم به فیلسوف بزرگ آلمان و جهان هم آوار باشیم و هم نظر که انسان هایی که خود این واسطه مفاهیمی را تجربه می کنند و رویدادهایی را می بینند سخن اینها در ما دست اوله، نه منابع دست اوله. همچنین که ما در تحقیقات ناچار برای تحصیلات علمی در باره یک مفهول عددی فرهنگی جامعه شناسی مدارس این رو دستبندی می کنیم، منابع دست اول داریم، منابع دست دوم داریم، اهمیت منابع هم
مهمه.
حالا اینکه خود آدم هایی از حوادثی صحبت کنند که اون حادثه های رو زیستند، خب طبعا اینها منابع دست اول هست، منتها پیش فرضی که فیلسوف بزرگ آلمان البته در ذهنش داشته اون تقوای اخلاقی، اون تقوای اخلاقی پیشا پیش فیلسوف مفروض دانسته در فرضش، یعنی فرض بر این است که این انسان ها نخست به لحاظ اخلاقی آدم هایی هستند که دروغ نمی نویسند، یعنی اینها آدم هایی هستند که تاریخ نمی سازند، اینها آدم هایی نیستند که اون چرا که برای خود مفید می دانند به جای تاریخ می دانند. فیلسوف اول این فرض کرده، بعد گفته است که
در واقع این تاریخ نویسند.
بله، تاریخی که تاریخ زیسته مهم تره، ما هم این رو می پذیریم، منتها این کتاب هایی که در نظام جمهوری اسلامی درباره انقلاب بهمن نوشته شده از تا اکنون بسیاران که من دیدم و هم اون چهارا که فرمانروایان مسند از دست داده نوشته نوشتند، اونها هم که آدم نگاه میکنه معلوم میشود که بله تاریخ زیسته معتبرترین تاریخ هست، اما مشروط به این که حتی امکان از مسند فرو افتادگان یا بر مسند برآمدگان اون تاریخ ها را ننویسند، بلکه سپاهیان حرفه‌ای آزادی اون تاریخ ها را بنویسند، اونهایی که حداقل های شرایط اخلاقی بازگویی اون چرا که حس کردن داشته باشند. من از این مقدمه میخواهم به این نتیجه برسم که اولا به لحاظ امر تحقیقی انقلاب ایران هنوز میتواند زوایای ناشناخته و ناگفته داشته باشه، از نظر یک کار اکادمیک، از نظر یک کار دانشگاهی میتوانیم بگوییم که خب پرونده کاملا بسته نیست، کاملا با پرونده باز است. به عنوان مثال میدانید که این ایام اخیر تازگی ها شاید که دو ماه پیش در همون سمتای سمت سوهای شما جلد ششم یادداشت های علم در آمد.
بله.
در گویا هنوز یادداشت های دیگه یعنی پیرامون مجلدات اول این یادداشت ها هست. من اون چاپ این کتاب رو در اون چاپ جلدش شما که چاپ در آمریکاس ندیدم، اما روزنامه نیمروز رو که میبینم که اکنون تا امروز شاید در 12 شماره هست که هر وقت به اندازه یک صفحه از اون یادداشت ها رو نقل میکنه. لحاظ زمانی تا سال 56 تا نیمه های 56 آمده، یعنی همون وقتی که داره نزدیک میشه به لحاظ زمانی به شبهای شعر انسوگوته، اون شبهایی که اون بخشب معروف شبه که هر شایی به طور میانگین 20,000 نفری در اون باقی بزرگ بودن و او همه مسائل و مطالب مربوط به ضرورت اجرای قانون اساسی، ضرورت اجرای حقوق شهروندی از زبان و زبان نویسندگان اونجا مطرح میشد و خوب شعرها هم خونده میشد. هر بعد در این حال همین یادداشت های بخش هایی که من دیدم وقتی به اینها نگاه میکنیم میبینیم که گویا اصلا دو تا ایرانی، یکی اون ایرانی که توی کاخ میگذره که گزارش دقیقش رو آقای علم میدهد، یعنی در مرکز قدرت سیاسی عمده‌ترین مسائل رو که آدم اونجا میخوانه و در کنار مسائل اولا معلوم میشه که اون چی در میهن این امواجی که میخروشه در بدنه جامعه و حتی از اعماق به سطح بالای دریا آمده اصلا اثری اونجا دیده نمیشه و این با این که وزیر دربار هر صبح شرفیاب از صبحات گزارش امور رو میده و به دورا بعد از دورا شفا به هر روز که به خانه باز میکرد این هر میسه و هیچ خبری از اینها نیست، یعنی اصلا گویا کشور مطلقا در امن و امانه و یعنی حادثی در شرف انجام نیست، نه زاغه نشینان هم نه جریان تخریب گسترده شهرداری هست از خانه هایی که در خارج از محدوده رفتن با اون درگیری ها شدید، اما چی در مقابل چیزهای دیگه هست که خب میشود دید و میشود خوند و تیترهای هم خیلی عجیب شگفت‌انگیزن هست که چگونه هست که در مرکز قدرت سیاسی که همه کارها پیشاپیش قبضه شده و نکول به نظر شخص پادشاه هست، اما این حرفا تو گزارش ها دیده نمیشه. البته گزارش ها هم که تنها به عرض حال وزیر دربار نیست که هر روز صبح شرفیاب میشده. در صورت هنوز کتاب ها در میاد و کتاب ها در خواهد آمد و روایت های گوناگون خواهد شد. اما برای کسی که با انصاف و داد و خرد و فارغ از من و ما بخواهد به ماجرا بنگرد و اون چرا که خود زیسته است و تجربه کرده است واگوی کند، این است که برخی بله بسیاری از جزئیات میتوانه پیش از پیش باز هم روشن بشود. یک اسناد یک مدارکی که خوب سالا نبوده، همچنان که میدانیم درباره مشروطیت هنوز که از اسناد نویافته پیدا میشه، ولی در این که اصل جنبش مشروطیت ادامه یک هوشیاری تاریخی بود که با ضربه شکست های ایران از جنگ های ایران و روس و قرارداد ننگین ترکمنچای و گلستان آغاز شد، هیچ مورخی در این مورد هیچ تردیدی به خودش راه نداد. و در این که سالها پیش از این که 15-16 سال پیش از این که فرمان مشروطیت و امضای مظفرالدین‌شاه در حال بیماری رسمیت پیدا کند، انقلاب مشروطیت با شلیک گلوله میرزا کرمانی اعلام شده بوده. خب بنابراین است که میخواهم عرض کنم که درباره انقلاب بهمن هم هرچه از خاطر نویسی ها ادامه پیدا کنه، اصل مسئله ای که ریشه دارد در جامعه ای که یک انقلاب به عنوان انقلاب مشروطیت پشت سر دارد. وقتی که ما مذاکرات مجلس رو نگاه میکنیم، مذاکرات مجلس سردرگم، و میبینیم که مردم، حتی مردم عادی، میدانیم که در انتخابات مجلس اول انتخابات سهمیه صنفی بودن، همه اصناف کشور در اونجا نماینده داشتن، حق داشتن نماینده داشتن در کنار از این سهمیه بندی بوده است. از صورت یک انقلابی به نام انقلاب مشروطیت پس پشت ذهن این جامعه بوده. و خب این تحقق آرمان های این انقلاب، یعنی حقوق شهروندی مردم ایران در همه سطوح و ابعادش، یعنی حاکمیت ملی، موضوع اصلی مضمون و موضوع اصلی همه کشاکش های این صد ساله اخیره، از نه صد ساله اخیره، از انقلاب مشروطیت وقتی صحبت میکنی تا این روز، و نه خود انقلاب مشروطیت مولود 50 سال کار است که میدانی که با زردوی خفتبار و قرار داده ترکمنچای در گلستان آغاز میشه، با تشکیل دارالفنون و اصلاحات میزهای خان امیرکبیر برنه پیدا میکنه، در خاک و خون میخلطه. و میدانیم که نویسنده کتاب یک کلمه هم مستشار دوله به دستور ناصر دینشاد چندان این کتاب یک کلمه، یعنی کتاب خانون، دستور میده در سر این مرد بکوبن تا نابینا بشه. اینا همه تاریخ بیداری ایرانیان دیگه ها، تخته‌های گوناگون پیدا میکنن. در هر صورت انقلاب بهمن 1357 در اکنون به 29 سالش رسیده، این انقلاب در پیشینه تاریخش ادامه درخواست های اجتماعی ملت ایران از اون ادعایی است که در انقلاب مشروطیت به صورت قانون اساسی در آمده بوده است، اگرچه در عمل 14 سالی بعد از فرمان انقلاب مشروطیت بود تا 1299 داریم و بعد استقرار حاکمیت و استبداد سیاسی، اون استبداد سیاسی که به هر روی فرهنگ مشروطیت رو کشته است، فرهنگ مشروطیت رو از دل برده، یعنی فرهنگی که میبایست شخصیت انسان ایرانی در اون هوای آزاد بروید و ببالد و رشد کند تا بتواند بر مشکلات تاریخی یک جامعه بسیار عقب نگه داشته شده و مورد تخت تاز قدرت های شما بزنید فائق بیاد. خب میدانیم که حوادث رو میشناسیم که این انقلاب مشروطیت یعنی باز این خواست ها، این خواست ها که در حقوق شهروندی هست، مجال کوتاهی در جنبش نهضت ملی ایران پیدا میکنه و بعد باز با حقوق های بسیار زیست در سیصد و سی و دو در هم کوبیده میشه. از اونجا به بعد است که یک جامعه باید یک مراحل دیگه میشه. بگذارید من در چند تا ربایی بده شما که خود من اینها رو ترانه میگن، نام پیش از اینکه در جریان تعریب نام ها این شکله زیبای شعر فارسی تبدیل به زبان عربی بشه، به تعبیر عربی بشه، و از چهار پر البته بیشتر در زبان فارسی به عنوان رباعی میخوانند. این چند تا رباعی که من میخوانم برای شما الان، اینها برگرفتن از نخستین دفتر شعر من در ماهای نخستین پرتاب شدن خارج از مرزهای میهن در همین پاریس، کتاب به هوای میهن.
بله.
من بود به 24 سال پیش. ما شیخ نرفته شاخ را رو بیدیم، بد را بفکندیم و بتر بگذیدیم. حافظ مگر امروز ببخشد بر ما، کو گفت به صد زبان و
ما
نشنیدیم.
بله.
آرفتن شاه را پی چاره شدیم، یک بار دوچار شیخ پتیاره شدیم. عمری سر و جان به راه میهن دادیم، آخر به هوای میهن آواره شدیم. این ربایی در صفحه اول در این کتاب به هوای میهن بودم.
بله.
گم شده در شبی سیاه افتادیم، نزدیک چو شد سحر به راه افتادیم. از بس که ره نجات ناروشن بود، از چاله در آمده به چاه افتاد. اگر من درست یادم باشه در میدانی که در فاصله فروپاشی نظام پیشین تا استقرار نظام جمهوری اسلامی، در حقیقت یک خلای قدرتی نسبی در امر برخی از شؤون کشور پیش آمد، از جمله مجالی پیدا شد که از نظر فرهنگی من خودم در بارها در شعر اون مجال رو بهارک آزادی نامیدم. این بهارک آزادی طبعاً خواسته در مسند برآمدگان نبود، ناگزیری بود. و بعد اگه شما یادتون باشه پیش از ماها، پیش از سقوط سلطنت، یعنی سقوط کامل سلطنت، از بهار 1357 و 22 بهمن به وسط، در همین بهار 1357 سانسور کتاب لغو شد.
بله.
این فاصله تا سال 60-61 که بنصور جدی مستقر بشه مجالی پیدا شد تا کتاب های بسیاری چاپ بشن. از جمله خوب به حال همین کتاب هایی که تو لیست کتب ممنوعه بود با اون شطهای شعر گوتن اون برای صحبت ها شد. خب البته میان اون همین کتاب هایی که همین کتاب شعر سروری مجموعه شعر سروری این بنده ناچیز بود که انتشارات رواق یک قراردادی با من بست برای 50,000 نسخه از اون کتاب ها. با اینکه اون کتاب از سال 49 که دو تا چپ پشت در همش نایب شده بود و بعد توقیف شده بود و بعد خود شاعر هم توقیف شده بود و بعد کتاب به چاپ های زیرزمینی فراوان رفته بود با این همه به هر سال میدام هم اون هم تونست چاپ بشه. اما قرارت از این مقدمات یک حرف دیگر است. در این فاصله ها او 58 یک کتابی در آمد از آقای احمد اشرف به نام اگر اشتباه میکنم علل تاریخی عدم رشد بزرگی در ایران.
بله
همون یک چاپ هم دیاز بیشتر نشد. این کتاب از نظر شیوه تحقیق کار خیلی مهمی بود. اساسا در اون زمین نخستین بار بود که درست می شد. در کنار از این که اون کتاب چشمنداز های نهاییش کجا بود من نقطه رو که می خواهم بگم در پیوند با انقلاب بهمن 57 این است که در اون کتاب نقطه بسیار مهمی که توجه من جلب شد همون زندان ها این بود که ساختار قدرت رو در ایران به نقطه ارگ، بازار و مسجد توضیح میداد. ارگ که میدانید مقر حکومتی
بله
یابان های یاد مشهد هم درست یابان هست.
بله
از ساخت شهرهای قدیم ایران پرم بوده است که خب همه شهرها برج و بارو می داشتند و بعد در این حال در میان شهر بعد یک ساختمان با یه بازوباری کوچیکی این ارگ دولتی بود یعنی مرکز و مقر فرمان روای بوده. چرا داخل شهر مجددان یه بازوباری دیگری بوده؟ بخاطر اینکه استمالا اگر شهر سقوط کرد به هر علتی خود بعد از بفیده دیگه بعد از اسلام کشور در کارگاه گذار ایلهای بسیار و اونهای بسیار هست اگر شهری سقوط کرد ارگ دولتی مخصوص بمانه. اونجا دو نقطه تعیین میکنه میگه ارگ فرامد برایندی از اعتلاف این و مناسبات این سن قانون و قدرت ارگ بازار در مسجد. این زمان من خود بازار که بازار سنتی شهر رو میشناسید و روابط چند میشناسید و به خصوص هر جمع نمیشناخته کمتر میشناخته میدانید که از بعد از انقلاب سالا اتاقهای بازرگانی ایران همه دست معتلفه اسلامی است دیگه. این خونه بعد بخش سنتی بازار میان خود سنت هم خود بازار هم هستن شیوه توزیع و ترویج و مبادله سنتی خالص نه بازار اکنون جهانی. اون بازار رو میده آقای اشرف در این کتاب و مسجد هم که لداست. یعنی یکی قدرت تجاری، یکی قدرت مذهبی، یکی هم قدرت سیاسی.
بله.
خب البته در ایران تا بعد از مشروطیت هم اگر قرار باشه که سه قدرت رو بطن بخواهیم تعیین کنیم، بایستی بگیم هر قدرت، وقتی از عرب صحبت می کنیم یعنی قدرت سیاسی، در بخش عرب بایستی توجه داشته باشیم که افسون بر نماینده مرکزیت کشور که به هر صورت یکی از ایلها که بر دیگر ایلها پیروز شده است، مثل ایل قاجار که تا مشروطیت هست و تا بعدش، ولی بعد یاد این باشه که این قدرت سیاسی پیش از ارتش نوین دست ایلاته.
بله.
یعنی وقتی دولت مرکزی وجود داره، دولت مرکزی تو وجود داره، دولت مدرن که نیست، دولت مدرن از خودش میبایست ارتش داشته باشه، اما تا بعد از مشروطیت میبینی که تا ارتش نوین ایران بخواد تشکیل بشه، میبینی که در حقیقت این ایلها هستن که در مناطق خودشون حکومت میکنن و ایلخانیان داریم نخواد. درست که تاریخ ایران بعد از اسلام همچنان که میدانی تاریخ ایلهاست، تاریخ آلها نیست.
بله.
اصلاحای که در از مدتی هم اگر مثل صفوی تشکیل میشه، ولی باز هم از برایند اطلاف چند ایله و در این فاصله ها خود اگر هم ما سلطنت مستعجل زندگی داریم، بار اونها هم بازم یک ایل هست، یعنی ما با ایل ها طرفیم، تاریخ ما رو با توش ایل ها هم کردن تا در دفتر پال ها بود.